بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث درباره اصالت الاحتیاط تعریف و توضیح درباره اصالت الاحتیاط داده شد و مدارک اعتبار اصالت الاحتیاط هم برای شما افاضل ارائه شد. دو تا سؤالی در ذهن عزیزان آمده بود که توضیح بدیم. سؤال اول درباره دلیل عقلی گفتیم که سه عنوان یا سه شاخه دارد. یک شاخش می شود تحسین قطعی عقلی. در این بار سؤال این شد که تحسین ممکن است دال بر استحباب باشد، مقتضی استحباب باشد، استحباب احتیاط. هم برای شما یادآور بشم که گفتیم در احتیاط در این بحث در شک در تکلیف احتمالی الزامی است. پس از اون که مورد بحث یا موضوع بحث یا موضوع احتیاط تکلیف احتمالی الزامی بود، تحسین الزام طبیعتاً منفک از خود الزام نمی شود. تحسین الزامی که اقتضای استحباب نمی کنید موجب تعارض‌نافی می شود که تحسین الزام است و دال بر و اقتضای استحباب بکنند. مضافه بر این که خود تحسین قطعی عقلی به عنوان یک حکم عقل در هر موردی که قرار بگیرد، اون تحسین دیگه تحسین لغوی نیست که استحباب را بگیرد. تحسین قطعی عقلی یعنی مطلوبیت قطعی، مثل تحسین عدل. این سؤال اول بود. سؤال دوم که عزیز فاضلی آقای فارس فرمودن حفظه الله که منظور از فتق الله مستطعتم ممکنه در مواردی باشد که امر داشته باشد، فتق الله مستطعتم. اینجا احتیاط هست، امر نیست. پس دلیلی که شما گفتید دلالت بر مطلوب ندارد. برای شما یادآور بشم، اولا دیدیم که محقق نائمی فرمودند احتیاط مرتبه من التقوی، ثانیاً اتقوا الله برگرفته از بیان سیدنا الاستاد و سیدنا شهید صدر، تقوا امر به اطاعت مولا، عفواً اطاعت مولا اختصاص به خود به حکم معلوم ندارد، حکم امت محتمل هم جزء اطاعت مولاست و اون اطاعت مولا یعنی تقوا. اتقوا الله را اگر به اطیع المولا یا بادرو الى اطاعت ترجمه کنیم مشکلی نخواهد داشت. بنابراین منظور از تقوا در اتقوا الله تقوای الهی یعنی عمل به واجبات و محرمات معلومه و محتمله الزامیه. این مطلب که گفته شد عنایت کنید در بار بحث امروز. موضوع احتیاط شک در مکلف به هست و آن هم به صورت الزامی، یعنی شک میکنیم در مکلف به که متضمن و متصف به الزام هست. این مکلف به کدام یکیست و در صورت تردید چه حکمی دارد؟ پس مکلف شک هست و مکلف به هست و الزام. موضوع که مشخص شد در این رابطه مطلب سوم موارد یا تطبیقات اصالت الاحتیاط به طور کلی شبهات هست و این را باید شرح بدیم. کدام شبهه؟ مطلق شبهه یا شبهه خاص؟ با عنوان مقدمه باید گفته شود که شبهه به طور کلی به دو قسم هست: شبهه بدویه و شبهه مقرونه به علم اجمالی. مورد بحث ما شبهه بدویه نیست. در شبهه بدویه بلا خلاف زمینه برای براءت آماده است بر اساس سیره و نصوص. شبهه بدویه اصلا احتیاط و فحص لازم ندارد مگر در دور که دور فحص غیر از وجوبه، اون رو میگم الان. فحص لازم است در مورد شک در استطاعت و دیون مالی که به تعبیر استاد العلامه شیخ صدر باقوئی قدس الله نفسه الزکیه، اگر در این دو مورد فحص انجام نگیرد مخالفت عملیه کثیر به وجود میاد. معنای شبهه بدویه رو فهمیدیم. یعنی سابقه علمی و سابقه قطعی ندارن. ابتداعا شک و شبه به وجود میاد. الان شک میکنیم که استطاعت دارید یا ندارید. و همینطور هم دو مورد شبهیست که در اون دو مورد احتیاط واجب است. فرق هست بین فرض و احتیاط. در اون دو مورد که گفتیم خروج تخصصی و تخصیصی است، اگر یادتان باشد، اون دو مورد احتیاط واجب است. کجا؟ یک، شبهه اعراض. در مورد اعراض اگر کسی شک بکند که این مورد ارضا بوده یا نبوده، شک بکند که نسبت مذهبی دارد که ازدواج صورت نگیرد، حرام باشد، از محرمات مذهبی باشد یا از محرمات سببی باشد، شک در مثلا جواز ازدواج از باب مثال برخواسته از شک در حرمت نسبی و سببی مورد احتیاط هست، قطعاً باید اجتناب کرد. و همینطور شک در باره نفوس، اگر قاضی شدید که یک مورد حکم اعدام صادر شد ولی دیدید که احتمال تبرئه وجود دارد، احتمال به عدم محکومیت در کار هست، احتمال قیادی، شک کردید در جواز قد دماغ هست، باید احتیاط بکنید.
و اجتناب چرا
توی دو مورد
لازم نیست؟
ابتداعا حکم وجوب احتیاط هست. اگر حکم نیازی داشت به اجرا، آنگاه فحص میتلبد، مثلا قضاوت بود فحص میتلبد. اگر نیاز به اجرا نداشت، حکم شخصی مکلف بود، باید احتیاط کند و به احتیاط اکتفا بکند. برای شما بگم در صورتی که تحریر موضوع شد، یعنی تصفیه موضوع، موضوع منقح شد که موضوع در اصالت الاحتیاط شک در مکلف و به با اون سه تا خصوصیت، یک مکلف به الزام و علم اجمالی، این مورد مورد و موضوع اصالت الاحتیاط هست که با این تفصیل ظاهرا کتابت نشده است، پراکنده آمده است. بعد از این و صاحب نظران اصطلاحاتی را در این باره به کار میبرن که ابتداعاً اون اصطلاحات را توضیح بدیم، آنگاه موارد را یکی یکی انشاءالله تطبیق کنیم. مصطلح اول عبارت است از تعبیر محصوره و غیر محصوره، که شبهه یا محصوره هست یا غیر محصوره. تعبیر دوم شبهه بین متباینات هست یا بین مرتبطات. و در این بار در بار محصول صاحب نظران تعابیر و تفسیرهای مختلفی دارد. به طور کلی چهار قولی در بار غیر محصول به عنوان اقوال عمده گفته می شود. قول اول، شهید ثانی در بحث نجاسات، کتاب مسالک بحث نجاسات، و محقق ثانی هم در بحث نجاسات شبهه محصوبه را می فرمایند که عبارت است از شبهه‌ای که عرف آن را غیر محصوب اعلام کنند، و بعد از آن که عرف شبهه غیر محصوب را تشخیص داد، ملاکش عذر باشد. اگر عبارت به صورت دیگری در بیان، ظاهراً روانتر باشد که بگیم ملاک عذر است، ولی تشخیص آن به عرف، ملاک عذر است ولی تشخیص آن به وسیله عرف. این قول اول نسبت به معنای شبهه غیر محصول. قول دوم، قول دوم عبارت است از قولی که محقق قومی می فرماید در کتاب قوانین اصول جلد دو صفحه 66 می فرماید که غیر محصول آن است که مکلف در ارتکاب اطراف علم به مخالفت پیدا نکند، و محصول آن است که مکلف در ضمن ارتکاب اطراف علم به مخالفت پیدا کند. این می شود محصوله و غیر محصوله، که منات و ملاک غیر محصوله حصول علم به مخالفت قطعیه، و محصول و غیر محصول، محصول عدم علم مفاد، غیر محصول عدم علم مخالفت قطعی، و محصول تحقق علم مخالفت قطعی در صورت اعتقاد اطراف و موارد تردید. معنا قول سوم در باره معنای شبهه غیر محصوره، شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه بعد از نقل اقوال به این مضمون می فرماید که درست این است که بگیم شبهه غیر محصوره آنقدر گسترده و دارای اطراف کثیری است که ارتکاب بعض از اطراف را عقلا ارتکاب بعض از اطراف را عقلا مخالفت با علم اجمالی تلقی نمی کنند، به عبارت ایشان لا یحتنی البخلا به ارتکاب بعض الاطراف، بخلا به ارتکاب بعض از اطراف اعتنا نمی کنند به دلیل کثرت اطراف. ملاک چه شد؟ عدم اعتناء بخلا. این سه مورد شد. مورد چهارم، محقق نادینی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب اجود التقریرات جلد 3 صفحه 371 می‌فرماید شبه میزان در شبه غیر محصوره این است که مکلف قدرت بر انجام تمامی اطراف آن شبه را نداشته باشند، یا مخیر ارتکاب جمیع از اطراف، جمیع اطراف شبه از حیطه قدرت مکلف خارج باشد، خارج از قدرت. فرق است بین خارج از قدرت و خارج از محل ابتلا، که ذهنتون این دوتا رو از هم جدا کنن. یک وقتی یک طرف شبه مورد قدرت مکلف هست ولی محل ابتلا نیست، در یک فرض بفرمایید در یک قصابی که شک در قصابی های شهر شک داریم، یک قصابی ذبح غیر مشروع دارد، مکلف فقط یک قصابی محل ابتلا هست، قصابی دوم و سوم هم قدرت دارد ولی محل ابتلا نیست، از اونها استفاده نمی کنند و این محل ابتلا. و اما خارج از قدرت این است که قصابی، یک قصابی در بین قصابی ها مشتبه شده است ولی شهر اونقدر بزرگ که یک مکلف قدرت ندارد، به طور طبیعی که عادتا برود از همه این قصابی ها و نو به تدریج استفاده کنند. میزان این شد. اما سیدنا استاد قدس الله نفسه و زکیه در کتاب مصباح الکسوف جلد 2 صفحه 438 می فرماید که این معانی و این تفسیرهایی که در باره شبهه غیر محصور آمده است هیچ کدام ضابطه صحیحی ندارد، بلکه می توانیم بگیم که هر کدام یک تعبیر ذوقی است. اگر معنایی برای یک عنوانی که مورد بحث و آثار باشد در صورتی اعلام بشود که مبتنی بر یک ضابطه باشد، آنگاه اون معنا معتبر است چون ضابطه دارد. اگر بر اساس ضابطه نباشد، یک تحلیلی، یک اعمال ذوقی در کار باشد، خود فرد اگر اطمینان دارد برای خودش اعتبار دارد، برای دیگران اعتباری نخواهد داشت، به قول شما ثابت مند نیست. لذا در آخر می فرماید اگر کسارت اطراف برسد تا بدان جا که موجب عسر بشود یا از محل ابتلا کاملا خارج باشد به جهت کسرت، نه به جهت عدم احتیاج، عدم ابتلا دو صورت دارد، از طریق کسرت و از طریق احتیاج. کسرت دارد از محل ابتلا خارج است. در این دو صورت می فرماید که بله ارتکاب بعض از اطراف ممکن جایز است و اصل جاری بشود، ولی این اوصاف و این عارضه ها ضابطه نیست. این ها عنوان های جداییست که محقق می شود و برای خودش حکم دارد. این ها جزء مقومات شبهه غیر محصوره نیست، عنوان های جداییست که هم کدام برای خود اثری دارد و اثرش مخصوص خودش هست، نه این که اثر مربوط به کسرت و مربوط به غیر محصوله باشد. فرمایش ایشون بود تا اینجا معنای محصوله و غیر محصوله گفته شد، یک جنبه‌ای کوتاه و بعد فراز دیگر توضیح داده شود. چون که ما درباره غیر محصوره بحثی داریم که اثر و گذار هست، یعنی اگر غیر محصوره شد معروف و مشهور این است که اجتناب واجب نیست، احتیاط لازم نیست، مشهور نیست. بنابراین ما غیر محصوره را باید درست تبیین بکنیم و در مواردی که محصوره و غیر محصوره مطرح بشود باید به ترتیب اثر آن توجه کنیم. تحقیق این است که محصور و غیر محصور باید از وضع لفظ و واقع عملی استفاده بشود. وضع لفظ می‌بینیم حصر، حصر چیست؟ یعنی در احاطه و دسترس مکلف، حصار، حصار که میگن یعنی در دائره زندگی یک فرد یا یک جمع. حصار یعنی در دائره استفاده یک فرد و در احاطه شخص، به عبارت دیگر در دسترس قرار دارد. فی الحصر عبار عن ما یکون و فی متناول ید، در دسترس باشد. این معنای حصر هست. در صورتی که حصر فهمیدیم غیر محصور که حصر ندارد چی می باشم؟ یعنی خارج از دسترس است. این خارج از دسترس بودن یا در اثر کسرت است یا در اثر خروج از محل ابتلا است و یا در اثر عسر و حرج هست، اینها مصادیق میتوند باشد برای غیر محصول که در دسترس نیست. در صورتی که اطراف شبهه در دسترس نبود، طبیعتا در اونجا طبق مشهور احتیاط واجب نیست و انتکاب بعض از اطراف مانعی ندارد. دو این جنبه چه اثری چه نتیجه به دست آوردیم؟ آرایی که گفت شد، اقوالی که گفت شد، اون اقوالم در ضمن این تفسیر مندرج است و واقعیت هم همین است. آنچه به واقعیت عمل دقت کنیم که از حساب خارج است، از دسترس بیرون است، شارع مکلف نمی کند کسی را که نسبت به عملی دسترسی نداشته باشد. عمل تکلیفش لا یبعد که از سمح تکلیف به مالای و تاق بشود. این مطلب که تا اینجا گفتیم معنای غیر محصوره که توضیح داده شد و جنبندی هم که به عمل آمد، عنوان دوم را شرح کوتاهی بدیم و تمام.
استاد ببخشید، اینه که فرمودید الان از مقدمات احتیاط میشه چه مثلا اونجا اشکال گرفتید که جزء مقدمات نیست، الان معنای لغوی جزء مقدمات میشه در اون سناریوی که فرمودید که سر چه بودی از مقدمات اجلا و سرعش فرمودید اونها آثاری دارن چون به اصطلاح جزء مقدمات معنای احتیاط نیست. طرف اون هم که فرمودید میشه معنای لغوی جزء مقدمات میشه. سوال بود
نه غیر محصوره و محصوره از اوصاف عوارض نیست، مخاومت نیست. غیر محصول و محصول از عوارض از مقاومت نیست. برای شما بگم عنوان بعدی فرق بین متباینین، فرق بین متباینین و عفوان و مرتبطین. اصطلاح این شده است که متباینین و ما و ارتباطین میگن، ولی درستش متباینات و ارتباطات هست، برای اینکه شبهه به طور معمول بین شیئین یا عناین به طور اغلب نیست. شبهه اطراف زیادی دارد، اطراف متعددی که داشت می شود متباینات. این شبهه یا بین متباینین هست یا بین ارتباطین که متن ما کفایت الاصول به همین دو مقام دو مورد را بحث میکنند، متباینین و ارتباطین. مقام اول به تعبیر کفایت الاصول که متباینین هست معنا کنند. در مثال متباینه این است که فردی مدیون هست مثلا 100 تومان 100,000 تومان و شک دارد که این دین طلب زید هست یا طلب عمر، متباین هست. این شبه از قبیل دوران امر بین متباینین هست یا دوران امر بین ارتباطیین باشد. همین فرد مدیون هست از زید ولی شک دارد که صد هزار تومان مدیون هست یا 200,000 تومان. این می شود ارتباطیه متباینه را به استقلالیه و ارتباطیه را به اقل و اکثر تعبیر میکنیم. شبه متباینه می شود همان استقلالیه و شبه ارتباطیه می شود شبه اقل و اکثر. این اصطلاح رو مورد اول شبهه تحریمیه محصور بین متمایلین ایشانو فردا بحث کنیم. سلامتی آقا رمضان، سلامتی خدا.